نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در این 45 دقیقه برنامه زنده، من فهیمه خضرحیدری در کنار شما خواهم بود. شنبه رو پشت سر میگذاریم و وارد یک شنبه میشیم. این اولین ثانیه های یک شنبه است، 22 دی ماه، 12 ژانویه از تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان در هر ساعتی از شبانه روز که صدای من رو میشنوید، در این برنامه زنده میتونید آخرین خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بشنوید. سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است و خبرها رو با مهتاب وحیدی راد مرور خواهیم کرد. ازتون اجازه میخوام که در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، 1 دقیقه از بامداد گذشته در تهران، به مهتاب وحیدی راد بپیوندیم مثل هر شب و آخرین خبرها رو مرور کنیم.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. خبر درگذشت آقای شارون را رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرد. وی در سال 2006 میلادی و در پی 2 سکته مغزی شدید به حالت اغما رفت و تا زمان مرگش در اغما بود. آریل شارون از جمله سیاستمداران محبوب در اسرائیل است، اما در میان فلسطینیان به قصاب صبرا و شتیلا شهرت دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مشخص شده و طرفین با آن موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی، اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت‌ها با راه حل‌های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس خاطر نشان کرد که راه حل‌هایی برای 3 مورد اختلاف پیدا شده که به پایتخت‌ها منتقل شده و تصمیم گیری در این باره منوط به نظر پایتخت هاست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، طی 1 هفته جاری به لبنان، اردن و عراق خواهد رفت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود با اعلام این خبر نوشته است که این سفر با هدف گفتگو درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه صورت می‌گیرد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره احتمال دیدار محمد جواد ظریف با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این سفر گفت که فعلا برنامه‌ای برای ملاقات وجود ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. و پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران روز شنبه از ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان. همیشه میتونید جزئیات آخرین خبرها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور در radiofarda.com دنبال کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، پس از 8 سال در کما امروز درگذشت. شورای قضات ترکیه در بیانیه تند و تیز اقدامات دولت رجب طیب اردوغان را غیر قانونی دانست.
لایحه‌ای که حزب حاکم به مجلس فرستاده، اونطور که در واقع شورای قضات ادعا می‌کنم، مخل اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ترکیه است.
اولین سفر استانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به خوزستان می‌رود. و شاکی اصلی پرونده تیراندازی محمود کرمی، مداح نزدیک به حکومت در ایران، شکایت خود را پس گرفته.
بعد پرسید این چه رسمی است که هر وقت اعتراضی میشه، انتقادی میشه، بلافاصله ماجرا رو نسبت میدن به توهین مقدسات یا توهین به نظام؟
این مجله نیمه شب محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. با ما باشید و تا پایان با ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که آریل شارون، ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل، امروز دیروز در حقیقت شنبه، در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. آقای شارون 8 سال از سال 2006 میلادی تا به حال در کما به سر برد. الهه روانشاد گزارشی میده در همین زمینه.
آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل، روز شنبه 21 دی ماه پس از آنکه 8 سال را در حالت کما گذرانده بود، در سن 85 سالگی درگذشت. حال آقای شارون در روزهای اخیر وخیم گزارش شده بود. روزنامه جروزالم پست ضمن انتشار این خبر در وبسایت خود میگوید که دفتر نخست وزیری اسرائیل مراسمی رسمی برای تدفین آریل شارون ترتیب خواهد داد که قرار است بسیاری از رهبران جهان در آن شرکت کنند. فعالیت سیاسی آریل شارون در ژانویه سال 2006 میلادی و به صورتی ناگهانی به پایان رسید که او در مدت یک ماه دو بار سکته کرد و پس از سکته دوم در حالت اغمایی فرو رفت که 8 سال به طول انجامید. 2 روز پیش از مرگ آقای شارون، بیمارستان شیبا در مرکز اسرائیل از وخامت جدی حال او خبر داده بود. رسانه‌های اسرائیل در همان زمان گزارش دادند که 2 پسر آقای شارون و سایر بستگان این خانواده در کنار تخت او در بیمارستان شیبا حضور یافتند، چرا که احتمال می‌دادند لحظه مرگ او بسیار نزدیک باشد. فرزندان آریل شارون موافقت کرده بودند که دستگاه‌های متصل به او را جدا کنند، دستگاه‌هایی که تا روز شنبه او را زنده نگاه داشته بودند. آریل شارون به دلیل نقشی که در تاریخ اسرائیل داشته برای مردم این کشور اهمیت زیادی دارد، اما فرماندهی او در عملیات مختلف نظامی که به مرگ فلسطینی ها و اعراب بسیاری در جنگ ها و سایر عملیات نظامی میان اسرائیل و کشورهای عربی انجامید، سبب ایجاد تنفری شدید از او در میان اعراب و بخشی از مسلمانان جهان شد. این نفرت به ویژه به دلیل نقش شارون در حمله نظامی اسرائیل به لبنان در اوائل دهه 80 میلادی، 30 سال پیش است که به وقوع کشتار در 2 دهکده صبرا و شتیلا به دست فالانژهای مسیحی لبنان انجامید. با وجود این، سیاست‌ها و نگرش شارون در قبال عرب و فلسطینی‌ها در آخرین سال‌های زندگیش دستخوش تغییراتی غیر منتظره شد. شارون که در سال 2003 میلادی، 11 سال پیش، دوباره به نخست وزیری رسیده بود، پس از عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه در تابستان 2005، 9 سال پیش، به خاطر مخالفت‌های شدید راستگرایان حزب لیکود، همراه با بخش بزرگی از همفکران سیاسیش از این حزب قدیمی خود جدا شد. تصمیم شارون به برچیدن همه یهودی نشین‌ها در نوار غزه و بیرون بردن آخرین سربازان اسرائیل از این منطقه بود که سرانجام به 38 سال تسلط اسرائیل بر غزه پایان داد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. حالا هم در این مجله نیمه شب در ادامه این برنامه و این بحث، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه است. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله نیمه شب.
سلام شنوندگان رادیو فردا.
برای شنوندگان عزیز رادیو فردا بگو که رسانه‌های جهان عرب چه واکنشی داشتند به مرگ آریل شارون؟
فهمیه بلافاصله بعد از مرگ آریل شارون و اعدامش توسط منابع اسرائیلی، خبر منعکس شد تقریبا در تمام رسانه‌های جهان عرب. واکنش‌ها البته متفاوت بود. چیزی که مشترک بود در این واکنش‌ها اشاره به این بود که کشتار صبرا و شتیلا در اردوگاه فلسطین نشین در بیروت در زمانی اتفاق افتاد که آریل شارون مسئولیت امنیت اونها رو بر عهده داشت. و یک مسئله دیگه، مسئله خروج سربازان اسرائیلی از نوار عزیزه بود که در دوران نخست وزیر شارون بود. اما بعضی از رسانه ها خبر رو نوعی نوشتن که توش ابراز خوشحالی بود، من جمله مثلا شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان یا رادیو قدس وابسته به حماس و به حماس. برخی دیگه از تلویزیون ها و رادیوهای عربی بلا فاصله زمانهایی برای پخش برنامه های مستندی در مورد زندگی شارون و اقداماتش پخش کردن و قرار هست این برنامه ها و مستندها امروز، فردا و در روزهای آینده پخش بشه از این تلویزیون ها.
ایلیا، به حال بخشی از جهان عرب دست کم آریل شارون رو به قصاب صبرا و شتیلا لقب دادند و ظاهرا بعضی هاشون هم اظهار خوشحالی کردن، همونطور که خودت هم گفتی. چه رسانه هایی بودن و چه نکاتی رو مطرح کردن در این روی کرد؟
رسانه هایی که خبر رو مطرح کردن به عنوان یک خبری که خبر صرف، میشه گفت بیشتر رسانه هایی بودن که بوده بین‌المللی داشتن، از جمله رسانه هایی مثل الجزیره، العربیه، اسکای‌نیوز عربی، بعضی رسانه هایی که وابستگی داشتن، ارگان بودن. اینها در هر صورت خبر رو با نوعی موضع‌گیری مطرح کردن، اما در کنار رسانه ها بعضی سازمان ها و شخصیت ها اعلام موضع کردن. مثلا حماس در بیانیه که سامی ابوزهری رئیس دفتر سیاسیش خون اعلام کرد که مرگ شارون یک لحظه تاریخی است برای مردم فلسطین، چرا که شارون قاتل تعداد زیادی از فلسطینی ها هست و نشانه هست مرگش برای تمام ستمکاران جهان، که اینکه زمان مرگشون فرا میرسه. وائل ابو فاور وزیر امور اجتماعی لبنان هم کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت با مرگ شارون شمار یا میزان شر در جهان کمتر میشه و باید به شارون نوبل قتل رو داد و اون رو نام اون رو سر کرد در صفحه روزگار نگه داشت به عنوان قاتل بزرگ.
بسیار خوب. اگر بخوایم سری بزنیم به خیابان‌های غزه یا اردوگاه‌های فلسطینی، در این فضاها چه واکنشی نسبت به مرگ آقای شارون مشاهده شده ایلیا؟
در غزه اینطور که گزارش‌های کارت میکنه بلا فاصله مردم به خیابان‌ها سرازیر شدن، اقدام به رقص و پایکوبی کردن، شیرینی پخش کردن، عکس‌های شارون رو هم به آتش کشیدن. همین اتفاق در اردوگاه‌های فلسطینی نشین در لبنان هم تکرار شد، به علاوه این که صدای تیر هوایی شنیده شد از این اردوگاه ها در صبرا، در شتیلا، اردوگاه‌های مختلف دیگه، از جمله اردوگاه‌هایی که در منطقه نزدیک به طرابلس یا منطقه نزدیک به شیدا هستن، همه شاهد جشن و پایکوبی بودن.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. نگاهی کردیم به واکنش‌های جهان عرب، واکنش‌های مختلف به مرگ آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در داخل ایران دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت واکنش‌های متفاوتی رو به دنبال داشته. حسن روحانی در دیدار با هنرمندان با اشاره به کارت زرد اخیر مجلس شورای اسلامی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت است که کارت زرد به دولتش مایه نگرانی نیست. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاد از اظهارات حسن روحانی گفت این نظر رئیس جمهور که هنر ارزشی و غیر ارزشی نداریم انسان را متحیر می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در همایش بسیج رسانه در بوشهر گفت رسانه ها باید جلوی فرهنگ به توصیف وی ابتذال را بگیرند و فرهنگ مقاومت را ترویج کنند. روزنامه های جناح محافظه‌کار چون کیهان و جوان در شماره شنبه خود حسن روحانی رئیس جمهوری را به خاطر دیدار اخیرش با گروهی از هنرمندان به باده انتقاد گرفتند. روزنامه کیهان تحت عنوان نه علف هرز هنر است نه انسان بیدرد هنرمند نوشت بخشی از سخنان رئیس جمهور در دیدار هنرمندان با انتقاد محافل رسانه‌ای مواجه شد. از جمله رجا نیوز ضمن طرح پرسش فوق نوشت رئیس جمهور در این دیدار گفت هر هنرمندی می‌خواهد به معنای جهان و عمق جهان برسد، اگر بگوییم هنر مرده را زنده می‌کند سخن به گزاف نگفته‌ایم. پس تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست. روزنامه کیهان ادامه داده است این سخنان در حالی از سوی آقای روحانی بیان شده که در اندیشه دینی و انقلابی هیچگاه نمیتوان به تمام هنرمندان به یک دیده نگریست و بدیهی است روش و عمل کرده هنرمندی که دغدغه و تلاشش در جهت تعالی ارزش‌های دینی و بشری است با هنرمند دیگری که به اسم هنر به دنبال ترویج اباحه‌گری و ابتذال در این عرصه است تفاوت‌های آشکاری دارد. پایان نقل قول. روزنامه جوان تحت عنوان ابهامات هنرمندانی سخنان رئیس جمهور در جمع هنرمندان نوشت البته از رئیس جمهور که بیشتر دوران عمر خود را در فعالیت‌های امنیتی بوده است، نمی‌توان انتظار داشت که در جمع هنرمندان بدون ابهام سخن بگوید. پایان نقل قول. روزنامه ابرار در صفحه اول خود این مطلب را به نقل از حسن روحانی عنوان کرد که از اینکه ارکسترهای مختلف کشور را به تعطیلی کشاندند بسیار متاسفم و به زودی آنها را راه خواهم انداخت. روزنامه ها عمدتاً به این گفته حسن روحانی در جمع هنرمندان پرداختند که دولت از کارت زرد مجلسی ها نمی ترسد. در این میان روزنامه اصلاح طلب شرق کارت سبز هنرمندان به روحانی را سرمقاله صفحه نخست خود کرد و نوشت یک روز بعد از کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت از هنرمندان کارت سبز گرفت. روزنامه شرق ادامه داد این کارت واکنش مثبت آنان به برنامه‌ها و سخنان رئیس جمهور در جمع اهل هنر و ادب بود. به نوشته شرق حسن روحانی شامگاه چهارشنبه خطاب به هنرمندان تاکید کرد برای پیشبرد اهداف خود در حوزه هنر نظیر احیای ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی جدی است، حتی به تعبیر وی اگرچه ممکن است وزیر باز هم کارت زرد بگیرد، اما کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود که شنیدید. پیش از اون که بپیوندیم به بخش بعدی برنامه و صدای خوب شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید، یادآوری میکنم که از شما پرسشی داریم. ازتون پرسیدیم که دیدگاه شما در مورد موارد اختلاف بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر مسئله هسته‌ای ایران چیست؟ آیا فکر میکنید که این توافق حاصل خواهد شد یا نه؟ با ما تماس بگیرید با 20420221212212 و برای ما پیامک بفرستید به 20420-603-87-41-50.
بابا مردم ایران، آقا جون، دشمن خودشونو خیلی خوب میشناسن. دشمن مردم ایران شما این، نه آمریکا.
ای کاش برای مردم باز میکردید که دلیل اضافه شدن سناتورها برای اضافه کردن تحریمها در چیست. در پیام خوب رهبر انقلاب اسلامی ما به مردم آمریکا بود که عوض تبریک برای سال نو متاسفانه از اون بحثایی که نباید ایشون استفاده بکنه کرده.
یادآوری میکنم که ما دیدگاه‌های شما رو بدون اینکه الزاماً بازتاب دهنده سیاست‌ها و دیدگاه‌های این رسانه باشه بازتاب میدیم. اگر که توهینی به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی یا قومیت و مذهبی در اون نباشه با ما تماس بگیرید. با تکرار میکنم 20420221212211217 دقیقه گذشته از نیمه شب در تهران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان می رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده است که سفر 3 روزه رئیس جمهوری به استان خوزستان از روز سه‌شنبه همین هفته آغاز خواهد شد. بیشتر می شنویم از وحید پوراستاد.
اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب با کیفیت برای تمامی شهرهای استان خوزستان از جمله مهمترین برنامه‌های اولین سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان گفته است در این سفر 3 روزه رئیس جمهور به غیر از شهر اهواز با مردم 3 شهرستان محروم استان نیز دیدار خواهد داشت. چندی قبل خبرگزاری مهر با اشاره به این که حسن روحانی نام سفرهای استانی دولت خود را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تأمین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تأمین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تعقب پیدا کرده و 70% باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تعقب پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمد ها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
به گزارش خبرگزاری مرغ، مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه به تعبیر این خبرگزاری بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور و معاونان او از جمله مجید انصاری نسبت به آن انتقاد بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش نیز به این رقم اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار است در اولین سفر استانی حسن روحانی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از وزرای دولت از جمله وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی رئیس جمهور را در این سفر همراهی کنند. در این سفر برخلاف سفرهای گذشته، هیئت دولت جلسه‌ای در استان برگزار نمی‌کند، اما شورای اداری استان با حضور مسئولان استانی به همراه رئیس جمهور و افراد همراه او تشکیل جلسه خواهند داد. چندی قبل خبرگزاری مهر اعلام کرده بود برای انجام سفرهای استانی رئیس جمهور دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
گزارش همکارم وحید پور استاد بود. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا شاکیان و به گزارش خبرگزاری مهر، شاکی اصلی محمود کریمی، مدعی که با تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده، از شکایت خود صرف نظر کرد. همکارم الهه روانشاد در مورد پس گرفته شدن شکایت از این مدعا، دیدگاه محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه را جویا شده.
اینکه شاکیان یا طبق برقی خبرگزاری ها شاکی شکایت خودش رو پس گرفته، ما نمیتونیم داوری دربارش داشته باشیم. صرفا میتونیم به این نکته توجه داشته باشیم که مخاطبان چندان اعتمادی ندارند به این اخبار، به این خاطر که سابقه خوبی در این زمینه وجود نداره. ببینید، در جامعه این که برخی از شاکیان کهریزک که قربانی ماجرا عضوی از خانوادهشون بوده، در شرایطی اعلام کردند که از قاتل عضو خانوادهشون گذشت، خب جامعه طبیعتاً اعتماد نمی‌کنه به این اخبار و گمان می‌کنه احتمالاً فشاری بر روی شاکی یا شاکیان صورت گرفته به دلیل اینکه این مداح نسبتی داشته با دایره قدرت.
آقای اکبر، این خانه مداحان، نهاد صنفی مداحان، ساعتی پیش از پس گرفته شدن شکایت با انتقاد از رسانه‌ها و گزارش‌های اونها درباره اقدام محمود کریمی اعلام کرده بود که آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است.
مثلا من باید پرسید این چه رسمی است که هر وقت اعتراضی میشه، انتقادی میشه، بلافاصله ماجرا رو نسبت میدن به توهین مقدسات یا توهین به نظام؟ اگر کسی تخلفی مرتکب شده به صرف این که نزدیک به دایره قدرت هست، چرا باید صورت مسئله رو پاک کرد یا ماجرا رو عوض کرد و آورد به سمت این که شیعه هدف گرفته شده یا اهل بیت هدف گرفته شده؟ دو تا مقوله کاملا جداست. طبق اخباری که منتشر شده، جرمی اتفاق افتاده و تنها چیزی که باید اتفاق بیفته اینجا یک روند قضایی عادلانه با نظارت رسانه‌های مستقل و آزاد و خبررسانی آزاد هست و در غیر این صورت مطلقاً افکار عمومی باور نمی‌کنه این ادعاهای منتشر شده در امثال این بیانیه‌ها رو و فقط منتظر یک روند قضایی منصفانه و عادلانه هست تا مطمئن بشه که فردی به خاطر نزدیکی به مرکز قدرت مسئول نمونده از پیگیری قضایی و این توجیهات برای کمک به اون فرد نیست.
آقای اکبر، این وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و حتی جمع‌آوری سلاح‌ها خبر داده. سوال این هست که اصولاً مداحان به چه دلیل به سلاح نیازمند هستند؟
ببینید نفس این که این خبر منتشر شده اگر صحیح باشه و امیدواریم صحیح باشه که این آقایون خلع سلاح بشن و طی یک روند قضایی رسیدگی بشه به پرونده، این نخست نشونه این هست که این نقدها و این اطلاع رسانی ها جواب داده. ببینید اگر اون جوری که در پرسش پیشین شما بود و بیانیه ادعا میکرد که این مسئله یک توطئه است علیه اهل بیت یا علیه شیعه یا این جور مقولات، اصلا داستان این نیست. افکار عمومی این رو مطرح کرده، بهش واکنش نشون داده، نتیجه این شده که برسه به اینجا که اینها خلع سلاح بشن. اصلا فایده که این اطلاع رسانی ها و این جبهه‌ای که به وجود میاد همین هست که هیچ کس مسئول نمونه و جلوی ویژه خاری ها و ویژه داری ها گرفته بشه. همین که جماعتی مثل مداحان مسلح باشن به اسلحه، این نوعی ویژه داری است، برخورداری ویژه هست، تفاوت گذاشتن بین اونها و سایر اقشار جامعه هست.
آقای اکبرین، از دیدگاه شما اصولاً چرا این مقدار حساسیت نشان داده شده در مقابل چنین اتفاقی که افتاده؟
برمی‌گرده به عدم اعتماد جامعه به کسانی که نزدیک به مرکز قدرت هستند. گمان می‌کنه جامعه که این افراد مسئول هستند از پیگیری و هر گونه تعرض و هر کاری دلشون می‌خواد می‌تونن بکنن. در نتیجه در جاهای دیگه این اعتراضات سرکوب شده. رسانه‌ها حق ندارن به این موضوعات بپردازن. یک جایی نظیر این ماجرا که از عرصه سیاست خارجه و برمی‌گرده به حوزه‌های اجتماعی، اینجا جامعه به شدت انتقام تمام دفعاتی که نتونسته حرف بزنه رو میگیره و با صدای بلند فریاد میزنه که در جاهای دیگه اگر پای مقولات سیاسی در میان بود و شما ادعاهای سیاسی داشتید، اینجا یه مقوله اجتماعی است، مقوله امنیتی است، تعرض شده به حقوق شهروندان بی سلاح توسط مداحی که از جاهای مختلفی مسئولیت به نظر میرسه داره. در نتیجه اینجا حساسیت نشون میده تا حق خودش رو، حقی که فکر میکنه پایمال شده، گرفته بشه. من گمان میکنم اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی هم آزاد بودند، این واکنش ها در خود رسانه های داخل کشور کاملا قابل رؤیت بود و نیازی نبود که اینها ادعا بکنند که این مقولات از رسانه های خارجی مطرح شده. نه خیر، رسانه های خارجی به این دلیل وارد مقوله شدند که رسانه های داخلی امکان پرداختن به این موضوع رو به قدر کافی و با استقلال کافی ندارند.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه بود، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. سری میزنیم به ترکیه. شورای قضات این کشور در بیانیه شدید اللحن اقدامات دولت رجب طیب اردوغان را در محدود کردن این نهاد محکوم کرده و آن را غیر قانونی دانسته است. شیرین فامیلی در گفتگو با فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار در ترکیه، از او درباره علت دخالت دولت در امور شورای قضات پرسیده.
در جریان افشای پرونده فساد بزرگ در ترکیه، حزب حاکم عدالت توسعه تلاش داشت در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت بکنه و جلوی بازداشت‌های افراد نزدیک به این حزب رو بگیره. این تلاش ها منجر شد به اینکه حدود 1000 نفر طبق گزارش‌های رسمی کار برکنار بشن و همچنین 2 تا از دادستان‌های استانبول که رسیدگی به این پرونده رو در عهده داشتن همینطور از کار برکنار بشن.
دولت آقای اردوغان لایحه‌ای برای تصویب به پارلمان داده که بر اساس اون شورای قضات موظف خواهند شد که گزارش فعالیت خودشون رو به وزارت دادگستری ارائه بدن. آیا این احتمال وجود داره که این لایحه در پارلمان تصویب بشه؟
این لایحه‌ای که حزب حاکم به مجلس فرستاده، اونطور که در واقع شورای قضات ادعا میکنم، مخل اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ترکیه است. حقیقتش هم این است که این لایحه در شرایطی داره به مجلس میره که شورای پرونده فساد مالی گریبان نزدیکان حزب حاکم رو گرفته. با توجه به اینکه این حزب در مجلس هم دست بالا رو داره و حدود 320 نفر از پارلمان 560 نفری در دست این حزب هست، این شانس رو داره که این لایحه رو به تصویب برسونه. خب وقتی که این لایحه برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی هست، طبیعی هست که این اقدام دولت در مجموع خلاف قانون اساسی باشه.
و بر اساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ترکیه چه اختیاراتی پلیس و قوه قضاییه دارند؟
سیستم دادرسی در ترکیه به این صورت هست که پلیس و مجموعه نیروی امنیتی شهری، یعنی مجموعه پلیس و ژاندارمری، زیر نظر وزارت کشور ترکیه هستند، اما در این حال مجموعه قضات زیر نظر دستگاه قضای ترکیه هستند. الان در جریان این پرونده دولت تلاش داره کاری بکنه که مأمورین پلیس بدون هماهنگی با وزارت کشور دولت آقای اردوغان حق بازداشت و تحقیقات برای این پرونده فساد مالی رو نداشته باشن و روند رسیدگی به این پرونده مختل بشه.
آقای محمدی، واکنش محافل سیاسی و رسانه‌های ترکیه به این اقدامات دولت چی هست؟
احزاب اپوزیسیون ترکیه واکنش‌های تندی نسبت به این پرونده نشون دادن و حزب حاکم رو مسئول این فساد دونستن و خواستار استعفای حزب شده بودن. چند روز پیش هم سخنگوی حزب جمهوری‌خواه خلق در کنفرانس خبری اقدامات دولت رو محکوم کرد و همچنین گفت که این سیر اخراج مامورین پلیس و امنیتی ترکیه که به گفته ایشون به 2500 نفر رسیده از زمان کودتای 1971 تا حالا بی‌سابقه بوده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 دقیقه شب هست در ایران و همراه هستید با بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. همکارم مهتاب وحیدی راد هم بازگشته به استودیوی خبر و دعوت میکنم از شما که بار دیگر به مروری از آخرین خبرهای ایران و جهان گوش بدید با مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه، با سلام مجدد. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. خبر درگذشت آقای شارون را رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرد. وی در سال 2006 میلادی و در پی دو سکته مغزی شدید به حالت اغما رفت و تا زمان مرگش در اغما بود. آریل شارون از جمله سیاستمداران محبوب در اسرائیل است، اما در میان فلسطینیان به قصاب صبرا و شتیلا شهرت دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مشخص شده و طرفین با آن موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی، اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت‌ها با راه حل‌های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس خاطر نشان کرد که راه حل‌هایی برای سه مورد اختلاف پیدا شده که به پایتخت‌ها منتقل شده و تصمیم گیری در این باره منوط به نظر پایتخت هاست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، طی هفته جاری به لبنان، اردن و عراق خواهد رفت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نخست نامش فاش شود، با اعلام این خبر نوشته است که این سفر با هدف گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه صورت می‌گیرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، همچنین از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران روز شنبه از ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد. در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان، به دادن کارت‌های هدیه به برخی از مقام‌های دولتی از جمله محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، متهم شده است. سعید مرتضوی این اتهام ها را رد می کند. مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران روز شنبه اعلام کرد که هوای تهران، اصفهان، تبریز، کرج و مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفته است. حشمت الله بستامی، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر، پاسداران و در روز در منطقه 3 تهران را از جمله آلوده ترین مناطق پایتخت اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه روز شنبه کمیته عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به کاهش غلظت آلاینده‌های هوا در کلان شهرها شد. تیم استقلال تهران با پنجمین برد متوالی خود در مقابل تیم استقلال خوزستان با کسب 44 امتیاز صدرنشین جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران شد. تیم پرسپولیس نیز روز جمعه به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت و با شکست در مقابل این تیم در رده سوم جدول جای گرفت. تیم‌های سپاهان اصفهان و نفت تهران نیز به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفتند. و خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به استان انبار عراق از برقراری آرامشی نسبی در روز شنبه در این استان خبر داده است. یک مقام شورای استان انبار به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفته است که نیروهای دولتی به همراه متحدان سنی خود روز یک شنبه وارد شهر فلوجه خواهند شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رهبران قبایل سنی گزارش داده که شبه نظامیان هم اکنون تنها 10% از شهر رمادی را تحت کنترل خود دارند. فهیمه.
سپاسگزارم مهتاب. با مهتاب وحیدی رات همراه بودیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه این مجله نیمه شب میخوام ازتون دعوت کنم که اگر برنامه هفتگی دیدگاه ها رو از دست دادید، حالا بازپخش اون رو بشنوید. دیدگاه های این هفته کاریست از همکارم فرین آسمی که در این برنامه با حضور کارشناسان به موضوع فراخواندن وزرای کابینه آقای روحانی به مجلس پرداخته. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان مجله نیمه شب از شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست. مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این 12 وزیر که 2/3 کابینه را تشکیل می‌دهند، از سوی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی در مجلس حضور پیدا کردند. احضار 2/3 کابینه در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس دولت از حجم بالای احضار و تذکر به وزیرانش انتقاد کرده بود. روحانی گفته بود که حتی بعضی از نمایندگان وزیرانش را تهدید کردند. علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم و علی طیب نیا وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد هم گرفتند. حسن روحانی در واکنش به حجم زیاد احضارها و تذکرها به وزرای کابینه اش گفته بود سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضن بعضی از تقاضاها و درخواستها هم منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. روحانی همچنین گفت از وزرایش خواسته ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. آقای روحانی سه شنبه پیش هم درباره احضار وزرا به مجلس گفته بود که نباید از مجلس رنجید و گرچه سوالات فراوان و احضارهای زیاد ممکن است بعضی از وزرا را مکدر کرده باشد، اما نباید شیوه تعاملی را با مجلس از دست داد. در این حال یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود که سوال حق نمایندگان است و نمایندگان باید از این حق استفاده کنند. مجلس آذر ماه امسال گزارشی منتشر کرد که حاکی از آن است که از تاریخ 1 شهریور تا 7 آذر نمایندگان به رئیس جمهوری و وزیران در مجموع 1429 مرتبه تذکر دادند که وزیر خارجه در گرفتن این تذکرها رکورددار بوده است. از این میان 227 مورد تذکر به رئیس جمهوری بوده. در همین مدت 227 مورد هم نمایندگان از کابینه سوال کرده بودند، اما تعداد زیاد سوال‌ها و احضارهای وزرای کابینه حسن روحانی به مجلس چه دلیلی دارد؟ این سوالی است که در دیدگاه‌های این هفته با سه کارشناس مطرح کردیم. علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که هم اکنون ساکن آمریکاست، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن، و احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
همونطور که میدونین 12 تا از وزرای آقای روحانی به مجلس احضار شدن، تعدادشون کارت زرد گرفتن و ازشون سوالهایی شده. آقای موسوی، شما خودتون نماینده مجلس ششم بودید. در دورانی که شما نماینده مجلس بودید، احضار وزرا به چه صورت بود به مجلس و در چه صورتی وزرا به مجلس احضار میشن؟
روال معمولا اینجوری بود که اول نماینده ها سعی می‌کردن مکاتبه کنن، صحبت بکنن، چون هر وزیری توی مجلس یک معاون پارلمانی داره، یعنی معاون وزیر داره که مرتب میاد مجلس تردد میکنه و هم یه مدیر کل داره، باز اونم میاد میره و علاوه بر اون مکاتبه میکنن و افرادی خلاصه در ترددن. نهایتاً به یک تذکری در واقع ختم میشد و بعد از اون اگر نتیجه نمیداد، مثلا این رفت و برگشت به سوال و نهایتاً بحث استیضاح که حداقل 10 تا نماینده رو شامل میشد. روال در واقع به این شکل بود.
شما زمانی که نماینده بودی تعداد وزرایی که احضار شدن به مجلس چه تعداد بود و آیا تا حالا در مقایسه با الان که از دولت آقای روحانی تعداد نماینده احضار شدن شبیه بود آمارش؟
حالا هیچ وقت نید کار آماری رسما اعلام نشد از طرف مجلس، جاهای دیگه من حداقل ندیدم اینها رو، ولی بعضی از خبرنگارا و بعضی از روش کار کردن گفته میشه که مجلس ششم در طول 4 سال 1265 تا این حدودا در واقع سوال مطرح شده، مجلس هفتم 1916 تا هشتم فقط اون دو سال اولش 1750 تا سوال در واقع چیز شده و این نشون میده که در مقایسه اگه بخوام ببینیم بیشتر زمانی این سوالات در واقع اوج گرفته که بین مجلس و دولت اختلاف نظرها در واقع بالا میگیره. همینجا معلوم میشه که مثلا اون مجلس هفتم اون 1916 تا سوالی که مطرح میشه بیشترش مربوط به اون دو سال آخر در واقع دوره دولت آقای خاتمی بوده، به اونها مربوط میشه، یعنی وزرای مربوط میشه به آقای خاتمی و یا مثلا بخش دوره اول آقای احمدی نژاد این شکل نبوده. به محض اینکه اختلافات بالا میگیره نهایتاً سوالاتی که به دوره آقای احمدی نژاد در مجلس اصولگرام میشه اینها بالا میگیره، حتی منجر به این میشه که نهایتاً که خیلی هم کم سابقه است این داستان، از خود رئیس جمهور هم در واقع رئیس دولت سوال میشه، آقای احمدی نژاد مجلس در واقع احضار میشه. ولی خیلی عجیب هست تو همین 3 ماه، یعنی از شهریور ما تا 6 آذر آماری که گرفتن نزدیک 300 تا در واقع بین 277 تا اون تاریخ، حالا تو این یکی دو هفته هم که خیلی بیشتر در واقع شده، از وزرای دولت آقای روحانی در واقع سوال شده و یک مقدار به نظر میاد در صد با دقیق بخواهم مقایسه بکنیم خیلی خیلی زود روابط بین مجلس و دولت تنش آلود شده. البته این هم نباید از نظر دور داشت که این شاید شامل کلیت مجلس هم نمیشه، بیشتر بخشی از مجلس که جبهه پایداری هست که خیلی هم سر و صدا دارن از طریق رسانه ها در واقع بزرگ میکنن کار رو، اینها مطرح میشه، ولی در صورت همینیش هم خیلی به نظر میاد عادی نیست.
آقای رمضان پور شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا شما تنش میبینید در روابط دولت آقای روحانی و مجلس؟
من با این نظر آقای موسوی موافقم که این مسئله رو بیشتر یک اقلیتی در مجلس دنبال میکنن و اگرچه این اقلیت انقدر زینفوز هست با توجه به حمایت هایی که از بیرون از مجلس از طرف چهرهای نزدیک به تندروها و همینطور برخی از رهبران اصولگراها میشه که بتونه در مجلس یک تعدادی رو در حدود مثلا 110 نفر تحت شعاع قرار بده، ولی به هر حال اون بخشی از مجلس که فعال هست در مطرح کردن این سالها و در کارت زرد دادن به وزرای آقای روحانی به نظر من باقی مانده های در واقع حامیان آقای دولت آقای احمدی نژاد هستن در مجلس که همچنان اون کار رو دارن دنبال میکنن و در واقع به نوعی دارن انتقام اون شکست در انتخابات رو از دولت میگیرن و متاسفانه از شیوه‌ای استفاده میکنن مثل انتشار همین اطلاعات نادرستی که در مورد آقای جنتی و یا مثلا خواندن یک خواننده زن منتشر کردن تا اینکه مثلا رأی‌گیری رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین من فکر میکنم که هنوز ما باید باز هم ببینیم که این بقیه مجلس این همراهی رو خواهد کرد با این اقلیت یا نه. به هر حال این مسلم است که هم این اقلیت در مجلس تا الان موثر بوده و هم یک تغییر جهت تدریجی که در 2 ماه گذشته در رهبران اصولگرا و تندروی که انتخابات رو باختن شکل گرفته، برای اینکه طرح تبلیغاتی خودشون برای انتخابات مجلس رو از درون همین مجلس و ایجاد تقابل به دولت و مجلس
آقای مهرابی، آقای موسوی خوینی و آقای رمضان پور اشاره کردن به اقلیتی در مجلس که مسئولیت سوال از وزرا و به گفته ایشون تنش رو بر عهده دارن. چقدر شما با این مسئله موافقید و اصولا این اقلیت چقدر نفوذ دارن؟
نشون میده که حداقل به لحاظ سیاسی این اقلیت تونستن که فضای مجلس رو در دست خودشون بگیرن و تاکنون در حال همین که سه وزیر دولت آقای روحانی به تعبیر رایج کارت زرد گرفتن و کلیت مجلس پاسخهای اونها رو قانع کننده ندونستن، طبیعتا نشون میده که به نوعی اداره مجلس از دست هیئت رئیسه مجلس چهرهای معقولتری رو نسبت به چهرهای گروه پایداری تشکیل میدن خارج شده. از سوی دیگه به هر حال معمولا در این گونه مواقع که دولتی بر سر کار میاد که مطلوب نهادهای خارج دولت مانند سپاه یا نهادهای زیر نظر رهبری نیست، معمولا مکانیزم‌های مختلفی برای برخورد با این دولت طراحی میشه که به هر حال مطلوب ترین لاهش به لحاظ تبلیغاتی برخورد از طریق مجلس هست، چون مجلس هم به نوعی به صورت دیگری رأی مردم را داره و طبیعتا هزینه کمتری داره برخورد مجلس با دولت تا برخورد قوه قضاییه و دیگر نهادها در دولت، چون به هر حال اونها میتونن این رو توجیه بکنن که مجلس هم نماینده مردم هست. و به لحاظ تاریخی هم بیان شد شباهت هایی که وجود داشته در طرح سوال از وزرا و در خود دولت آقای احمدی نژاد هم معمولا پیش می اومد که در یک هفته 10 یا 12 وزیر به مجلس برن، ولی در دولت آقای روحانی یک رویه شده و هر هفته تعداد زیادی از وزرا فراخوان نمیشن به مجلس برای سوالهای متعدد و طبیعتا تجربه مجلس پنجم و یا مجلس هفتم ثابت کرده که این برخورد، این احضارها هم مقدمه ایست برای برخوردهای بعدی و مواردی مانند استیضاح وزرا.
آقای موسوی خوینی، شما فکر میکنید که تعداد این سوالهای زیاد مجلس از وزرای آقای روحانی به چه معناست و رابطه دولت آقای روحانی و مجلس تا الان چطور بوده؟
البته هنوز نمیشه به صورت کلی گفت کلیت مجلس با کلیت دولت دچار مشکل شده و این سوالاتی که داره طرح میشه رو معنا بکنیم به این که مجلس کلن دیگه در واقع رابطهش داره بد میکنه و میخواد همین تنش‌ها دائمی ادامه داشته باشه. فعلا اون اقلیت هست که داره این تلاششو میکنه که سعی میکنه بقیه فضای مجلس رو تحت تاثیر قرار بده. نمیشه کلی قضاوت کرد، اما اگر همینجوری در واقع ادامه پیدا بکنه و با توجه به این که این سه ماه درست سه ماه اول دولت آقای روحانی بوده و همینطور که داریم پیش میریم به انتخابات بعدی مجلس میریم و اینها میرسیم، اگه همجور تداوم پیدا بکنه ممکنه نهایتا در یک بازه زمانی طولانی تری معناش در واقع این بشه که اساسا برای انتخابات بعدی همطور که آقای رمضان پور گفتن در واقع میخوان از همین مجرا رقابت ها رو در واقع شکل بدن و گذشته از اون که بخشی از این به اصطلاح فعالیت ها ناشی از عصبانیتی بوده که شکستی بوده که در انتخابات قبلی در واقع به اونها وارد شده، ولی معطوف به انتخابات بعدی بشه. ولی بازم همطور که عرض کردم نمیشه از حالا قضاوت زودهنگام داشت، زمینی که خیلی از این سوالا اساسا سوالایی نیست که جنبه های در واقع تبلیغاتی به خودش بگیره، جنبه سیاسی به خودش بگیره. شما اگه دقت کرده باشین همین سه تا کارت زردی هم که داده شد، دو تاش که کاملا سیاسی هست، وزیر علوم که مشخصا معلوم شد برای چی، اساسا بحثای تخصصی توش نبود، راجع به اون انتصابات بود، اونها هم در واقع پاسش مشخص بود، وزارت ارشاد هم همینطور، حتی وزارت اقتصاد رو هم بعدها من خودم خوندم آقای پزشکیان مصاحبه مشخصی کردن و گفتن که منظورشون خود وزیر نبوده، یک نوعی علامت سیاسی به دولت بوده و مسائلی که در تو استاندارا و چیزای دیگه می‌خواستن در واقع سیگنالی بفرستن. بنده خدا آقای وزیر اقتصاد رو این وسط هدف قرار دادن، در صورت یعنی جنبه‌های سیاسی بیشتر به خودش گرفته. بقیه وزرایی که در واقع ازشون سوال شده خیلی در واقع جنبه سیاسی و تبلیغاتی به این شکلی پیدا نکرده، در نتیجه فعلا نمیشه اینو واقعا یه معنای کلی براش فعلا ازش در آورد.
آقای مهرابی، همونطور که آقای موسوی خوینی اشاره کردن، سه وزیر، وزیر ارشاد، وزیر علوم و وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفتن. کارت زرد آیا پدیده جدیدیه یا قبلا در دولت‌های قبلی هم نمایندگان مجلس به وزرایی که ازشون سوال می‌کردن و سوال‌ها قانع کننده نبود می‌دادن؟
این حالا عنوانی که رایج شده تحت عنوان کارت زرد با تغییر آیین نامه مجلس صورت گرفته و عملا به این شکل به هر حال در اواخر مجلس هشتم بود که شکل اجرایی پیدا کرد و در دولت آقای احمدی نژاد هم تعدادی از وزرا به این ترتیب کارت زرد گرفتن، ولی خب چون اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود عملا خب این موضوع تبدیل به استیضاح وزیر نشد. بر اساس تغییری هم که در آیین‌نامه مجلس صورت گرفت، آیین‌نامه به این شکل اصلاح شده که پس از اینکه نماینده سوال خود را مطرح کرد و وزیر پاسخ داد، مجلس رأی‌گیری می‌کنه که آیا به درخواست نماینده، اگر نماینده قانع نشده بود، مجلس رأی‌گیری می‌کنه که آیا کلیت مجلس هم پاسخ وزیر را قانع کننده دونسته یا نه. و پس از اینکه سه بار وزیری به هر حال نتونه در پاسخ به سه سوال مجلس را قانع بکنه، به صورت اتوماتیکوار استیضاح میشه وزیر.
آقای رمضان پور، آقای حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که سوال از وزرا و کارت زرد مجلس قانونیه و این حق نمایندگان هست. شما فکر میکنید که در مقابل این کارت زردها، این سوالهای متعدد از وزرا، چه تأثیری روی عملکرد وزرا خواهد داشت؟
اتفاقا من فکر میکنم دلیل اصلی این سوالها، این کارت زردها، همون تحت تاثیر قرار دادن عملکرد وزراست. همونطور که آقای موسوی هم اشاره کردن، مثلا یک مسئله مهم هم در مورد وزارت علوم، هم در مورد وزارت کشور و هم در حوزه مثلا نهادهای مربوط به معاونت ریاست جمهوری، فشار دولت روی انتصابهای افراد بوده. این معنیش اینه که در واقع به طور مشخص این اقلیت هدفش اینه که جلو سازماندهی دولت رو بگیره. یعنی سوال حق قانونی نماینده است، درسته، ولی وقتی که دولت اقدامی یا برنامه‌ای رو انجام بده، در حالی که این بخش عمده سوال‌ها، ما الان اگر نگاه بکنیم به دو مسئله برمیگرده. یه مسئله برمیگرده به انتصاب‌ها که معنیش اینه که، یعنی به محض اینکه شما یک مدیری رو قرار دادید بدون اینکه حالا اقدامی لزوماً وزارتخانه انجام داده باشه که خلاف قانون باشه. نکته دوم برمیگرده به عمده اعتراضاتی که بعد از مطرح شدن بودجه مطرح شد و گروه زیادی از نماینده ها، در واقع گروه زیاد که نه، اگر دقیق تر بگم گروهی از نمایندگان در بعضی از استان ها حتی تهدید کردن به استعفا، که این هم باز یک اقدام خلاف عرف در واقع نمایندگی بود. برای اینکه معنای بودجه اینه که یک دولت داره میگه من اینقدر دارم، اینقدر میتونم هزینه بکنم. اگر قرار باشه که نماینده استعفا بده، که یعنی که اونم در شرایطی که میدونن که وضع بودجه کشور چیه، کاملا مشخصه که این فشار سیاسیه. یعنی این رفتار رو مجلسی داره انجام میده که تا پیش از این با دولتی روبرو بود که اون دولت هیچ کدوم از معید در واقع مصوبات قانونی مجلس رو رعایت نمی کرد. از نظر زمان حتی میتونست یک وزارتخونه رو بدون وزیر رها بکنه. این همه مصوبه داره که خود رئیس مجلس مجبور بود لغوش بکنه، ولی هیچ اقدامی نمی کرد. ولی یعنی اگه مقایسه بکنیم، یعنی لحن سخن گفتن با اون دولت در مجلس خیلی معتدل‌تر بود تا این سخنانی که الان گفته میشه. بنابراین من فکر میکنم مسئله ایفای حق نمایندگی نیست، مسئله اینه که یک گروه سیاسی داره بخشی از اون اهداف خودش برای جلوگیری از استقرار دولت آقای روحانی و برای انجام بعضی از تبلیغاتی که برای انتخابات در آینده نیاز داره رو از طریق تحت فشار دادن قرار دادن وزرا دنبال میکنه.
آقای موسوی، به نظر شما مجلس تا چه حد میتونه روی انتصابهای داخلی توی وزارتخونه ها نظر بده و نظارت داشته باشه؟ خب همینطور که خودتونم مثال زدید، آقای رمضانپور هم اشاره کردن در مورد انتصابهایی که در وزارت علوم بوده، مجلس سوالاتی کرده و تذکری داده به آقای فرجی دانا. تا چه حد جزء اختیارات مجلسه؟
من قبل از این فقط یک نکته تذکر بدم که اون سه تا کارت زردی که آقای مهرابی هم فرمودن، آیین‌نامه عوض شده تو مجلس اصولگرا، اوتوماتیک تبدیل میشه به استیضاح. بازم یه شرط داره، حتما 10 تا نماینده باید امضا بکنن استیضاح به اصطلاح وزیر رو. یعنی حتی 3 تا کارت زرد هم اگه بهشون بدن، مثلا چند تا میدونن، یه نماینده میتونه سوال کنه از هر وزیری، یه نماینده 3 بار کاری بکنه کارت زرد بگیره، باز اوتوماتیک تبدیل نمیتونه بشه مگر اینکه باز 10 تا نماینده بیان پای یه استیضاح رو امضا بکنن. درصد اینم این بند هست، چون این گذاشته بودن برای اینکه در واقع نماینده‌ها مستقیم سراغ استیضاح نرن، یه روالی در واقع طی بشه که متاسفانه این نشد. همین هفته پیش خودتون دیدید که مستقیما وزیر تجارت و صنعت رو استیضاح در واقع امضا کردن، ولی خب حالا پس گرفتن. در ارتباط با انتصابات که فرمودید، من فکر می‌کنم نماینده‌ها هیچ وقت روال در واقع نبوده بیان دخالت مستقیم بکنن، جزء حقوق نمایندگی در واقع نبوده دخالت در حوزه قوه مجریه بکنن توی انتصابات، اما مشورتاً به عنوان مجموعه‌ای که با مردم در تماس هستن نظرات رو در واقع منتقل می‌کردن. فکر می‌کنم دولت آقای روحانی اتفاقاً بیشترین مشورت رو از این مجلس در واقع گرفته که حتی قبلا هم سابقه نداشته. در حتی دوره‌ای که من خودم مجلس یادم هست، دوره اصلاحات بود، آقای خاتمی، آقای وزیر کشور، فسوند، آقای موسوی لاری بودن، انقدر در واقع از نمایندگان معمولا نظر نمی‌خواستن بگن 3-4 تا پیشنهاد بدن بین اونها استاندارا رو در واقع انتخاب کنن. اینجا این کار رو دولت آقای روحانی انجام داده و فکر کنم اوجش بوده، ولی خب باز هم همونطور که دوستان گفتن دارن از این اهرم به عنوان یک اهرم به اصطلاح فشار سیاسی استفاده می‌کنن که حداکثر نتیجه رو بگیرن، برای اینکه اون نظمی که دولت باید بیاد مستقر بشه و با اقتدار برنامه‌هاش رو بتونه بر اساس نیروهایی که می‌خواد بچینه پیش ببره، اون رو در واقع به هم بریزن. و اینه که مسئله انتصابات رو سعی می‌کنن از طریق سوال و اینها ازش به عنوان فشار استفاده کنن.
من میخوام به عنوان آخرین سوال از هر سه مهمان برنامه در مورد پیشبینیشون در مورد آینده روابط مجلس و دولت آقای روحانی سوال بکنم. آقای رمضان‌پور، آقای روحانی گفته که نباید از احضار وزرا به مجلس رنجید و نباید شیوه تعاملی رو با مجلس از دست داد. فکر میکنید که اگر که این روند احضار نمایندگان به مجلس کارت زرد احتمالاً استیضاحشون ادامه پیدا بکنه، موضع آقای روحانی چقدر عوض خواهد شد و روابط مجلس و دولت چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که آقای روحانی به خوبی متوجه شده که هدف این اقلیت در مجلس ایجاد تنش هست بر سر موضوعات مختلف میان مجلس و دولت. به همین دلیل نمیخواد اجازه بده که با جدی گرفتن این تذکرات و سوال‌ها، حتی اگر به استیضاح و حذف وزرا هم برسه، به این تنش دامن بزنه. بنابراین من فکر میکنم برای آقای روحانی چندان مشکل نخواهد بود، حتی اگر وزیری از او رو حذف بکنن، وزیرهای بعدی رو به جای اونها بذاره، همونطور که تا الان هم در این زمینه به سرعت عمل کرده. بنابراین من فکر میکنم که چندان این خواسته اقلیت مجلس برای ایجاد تنش در این زمینه مؤثر نخواهد بود و دولت آقای روحانی ترجیح داده که به جای این تنش فعلا متکی باشه به اختیاراتی که خودش در دولت داره و میتونه بر اساس اونها عمل کنه.
آقای مهرابی، شما پیش بینیتون چی خواهد بود از روابط دولت و مجلس در آینده؟
با روندی که پیش میره فشارهای مجلس بر دولت افزایش پیدا میکنه، ولی خب طبیعتا آقای روحانی در مقابل این فشارها بعید دست به اقدامات تنش‌زایی بزنن و بیشتر سعی میکنن همون برنامه خودشون رو پیش ببرن. ولی به صورت عملی طبیعتا بسیاری از هواداران دولت با این فضا احتمالا تصمیم میگیرن که برای انتخابات مجلس آینده کاندیدا بشن و طبیعیه که به هر حال دولت هم از این استقبال میکنه که مجلس آینده مجلس معتدل‌تری نسبت به این مجلس باشه تا بتونه برنامه خودش رو پیش ببره، هرچند که به هر حال ممکنه ترکیب کلی مجلس به همین شکل حفظ بشه.
آقای موسوی، شما به عنوان جمع‌بندی چه آینده‌ای پیش بینی میکنید برای روابط دولت آقای روحانی با مجلس و این احضارها و کارت زردها احتمالاً به دولت آقای روحانی، فکر میکنید در آینده چگونه خواهد بود؟
بله، فکر میکنم بهترین راه همون بود که در واقع آقای روحانی اعلام کردن در حمایتشون از وزیر ارشاد که گفتن اوت سمتونی رو چون جز وعده هاشون تو ریز برنامه هاشون بوده اینها رو اجرایی خواهند کرد ولو کارت زرد بگیرن، از اینجور چیزها هستش. فکر میکنم ادامه این راه در واقع نتیجهش این خواهد شد که یک عده نماینده، یعنی مردم بدونن که عده برای ایجاد تنش و استفاده از این ابزار قانونی و حق نمایندگی برای ایجاد فشار و برنامه های سیاسی دارن این کار میکنن و خودشون رو نزد مردم و افکار عمومی در واقع تابلو میکنن. اون وقت اگر خیلی توجهی به این نوع در واقع فشارها نشه و برنامه ها همون برنامه های انتخاباتی که تو کمپین های انتخاباتشون اعلام کردن اینها رو یکی یکی با آرامش در واقع پیش ببرن، در انتخابات بعدی اون وقت پاسخ اونها رو مردم یعنی ارزیابی خواهند کرد این عمل کرد رو که چقدر تونستن کمک خاص در واقع راستای خواست مردم اینها حرکت بکنن. و من فکر میکنم به همین ترتیب احتمالاً پیش خواهد رفت. ممکنه حالا در تک مواردی مشکلاتی هم در ارتباط با وزرا پیش بیاد، ولی فکر میکنم این روند به اصطلاح خوبی خواهد بود.
من فقط یک نکته رو میخوام اشاره بکنم اگر فرصت باشه.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور بفرمایید.
من فکر میکنم که هیئت رئیسه با این موضعی که آقای لاریجانی گرفت در مورد آقای مطهری داره نشون میده که به این نتیجه رسیده که باید این شرایط رو تا حدی تعدیل بکنه. البته من فکر میکنم که خود دولت هم به این نتیجه رسیده که مسئله رابطهش با مجلس رو باید قدری سازماندهی دقیق تری بده تا این امکان از گروه های در واقع در اقلیت مجلس گرفته بشه که با دادن اطلاعات نادرست در واقع مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای موسوی شما چیزی میخواستید بگید؟
من قبول دارم این فرمایشی که رمضان پور گفتن که به اصطلاح بایستی دولت هم یه مقدار تلاش بیشتر بکنه، معاونت پارلمانی آقای انصاری و مجموعهشون با تلاش بیشتر بکنن، با کلیت مجلس، با هیئت رئیسه تعامل بیشتری داشته باشن که اون اقلیت نتونن در واقع به نمایندگی از تمامیت مجلس اینجور تنش‌ها رو در واقع ایجاد بکنن.
ممنون از شما که با این برنامه همراه بودید. ممنون از هر سه مهمان برنامه، علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در آمریکا، علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و همینطور احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. اگر درباره برنامه دیدگاه‌ها نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ایمیل ما تماس بگیرید، didgah@radiofarda.com. همچنین میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112. من فرین آسمی هستم و تا برنامه دیگر و دیدگاه های دیگر با شما خداحافظی میکنم.